یه سری سهام های به درز بخور و سهام های شرکت هایی که دارن کار میکنن و فعال هستن تا سقف 2,000,000 تومان هر کد ملی میتونه از این صندوق ETF سهام بخره بذاره تو پورتفویش. حالا پورتفویم توضیح کوتاهی بدم، یه سبد سهامه. یعنی شما میدید یه پورتفوی تو سامانه سجام برای خودتون ثبت نام میکنید، کد رهگیری میگید، یه پورتفوی سبد دارید تو این صفحه کنید، یه سبد تو این سبد تخم مرغ بذارید. خب و خیلی مهمه که از تو این سبدتون از سهام‌های مختلف بذارید، همه تخم‌مرغاتون توی سبد نذارید. و اینکه این ETF معلوم بود از روز اول که سوددهه و رسید به 2.5 برابر سود و گفتن که می‌خوایم یه کاری کنیم که کسایی که 2 تومن گرفتن تا سقف 5 تومن بگیرن و کسانی که نگرفتن تا سقف اونا که 2 تومن گرفتن و کسانی که نگرفتن بتونن 5 تومن بگیرن، ولی این در حد این که هنوز سعید نشده است. قرار بود تا آخر مثلا اوایل مرداد و اینا انجام بشه، ولی خب هنوز انجام نشده. ولی به محض این که انجام بشه من خبرش خدمت شنوندگان میگم. شده از صفحه اجتماعیمون، شده اینجا اصلا، خیلی به روز خبرش رو خواهیم گفت بهش.
آقای اختیاری از کرج هم گفتن درباره وام 5 میلیونی که صحبت کردیم به ما بگید.
وام 5 میلیون تومانی نگفتیم، همون صندوق ETF بود که من اشتباهی گفتم EFT. بله
درست. اما موضوعی براتون بخونم، نوشتن که وام خیلی خوبه اولش، مشکل رو حل میکنه، بعد با سود زیاد و اقساط زیادش خودش مشکل سازه.
نمیشه وام بگیریم سود قسط ندیم؟
این که خیلی خوبه، رویایه.
شما بخیر باشه.
سلام علیکم، صبح بخیر.
چند نفر مونده تا ماشین پشه؟
یک نفریه.
تا بیان ما باهاتون گفتگو کنیم. مترو تشریف میاره درسته؟
آزادی، مترو شریف، مترو حبیب اللهی، مترو استاد مهدی.
بسیار خوب، زنده باشید. مالک هستید یا مستاجر؟
مستاجر.
چند سالی که مستاجرید؟
الان 33 سال ازدواج کردم دیگه.
عین 33 سال مستاجر. یعنی منظور پدر بودید، مالک بودید؟
بله، پدرم مالک بود.
خدا حفظشون کنه.
مادرم مالکه هم، ولی چون که خونهشون کوچیکه نمیتونم پلشون دارم زندگی کنم.
انشالله که زنده باشید. راجب وام ودیه مسکن چیزی شنیدید؟
شنیدم ولی دنبالش نباش.
چی شنیدید راجبه؟
گفتم وام میدم به اونه که مستجرن، اونم چیز میخواد، زامنه که اصلا حقوق میخواد و اینجوری که بچه ها رفتن پرسیدن خیلی سخته برای گرفتنش.
میدونید مبلغش در تهران چقدر هست؟
والله شنیدم 50 میلیون، ولی من تا الان دنبالش نرفتم. ولی برای بچه دوستان که رفتن، اونا معمولا رفتن به بنبست خوردن برگشتن.
بله. اصلا تا الان وام گرفتید برای کاری؟
نه، من تا الان تو عمرم وام نگرفتم.
وام مسکن رو عرض کنم و وام بابت کارهای دیگه.
تاکسی رو که دیگه مجبور بدیم وام بگیریم، ولی اونم یکی از دوستان از طریق کارنامه‌اش اومدن ضامن من شدن.
چقدر وام گرفتی؟ چه سالی؟
سال 95 20 میلیون بود که 27 میلیون و 500 حساب کردن که ماه آینده با آخریش.
راضی میدین از این وام که گرفتی؟
راضی که اون موقع مجبور بودم دیگه، ولی کلن وام خوب نیست. اونم با این درصدهی که الان میدن.
یه جوری باشه میشه وام خوب و همه میتونن؟
وام خوب اینه که ما هم ببینیم تاکسی هم. اگه قرار باشه 13 یا 16 یا 18 درصد سود بدن، خب من هرچی دارم کار میکنم در حقیقت دارم میدم به بیمه و دولت و بانک.
بله.
من باید 4%، 2% باشه. به خاطر همین وام ها خیلی کلونه فایده نرسیده.
من به تو خسته نباشید میگم، امیدوارم که اگر وام قراره به افرادی که نیازمند وام هستن که اختصاص پیدا کنه، جوری باشه که هم خدا راضی باشه هم خلق خدا. ممنونم از شما. سلامت باشید.
دوباره صبح رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد و گفتیم که به ما بگین به نظر شما وام چقدر میتونه مشکلات اقتصادی رو حل بکنه و اگر که دارین راجع به این موضوع برای ما پیامک میفرستین، اگر سوالی هم دارین بپرسین که آقای دیدگاه جواب میدن. آقای دیدگاه
بله،
پیام دادن گفتن چند روز پیش حکم تخلیه رو براتون عکس
آره برام فرستادن، همون 917 پیش شمارهشون.
بله بله. بله گفتن که صاحبخونه پیغام داده که فردا با مامور میاد.
ببین شما این حکم رو نگاه کنید، این حکم تخلیه شون ببین، یه کاغذ کاملا دست نویسه.
بله.
بعد نمیشن بسم الله در مورخه فلان فلان جهت تخلیه منزل آقای فلان اقدام گردد، بعد یه امضا شده یه مهر خیلی ساده صدفان سوم که حالا اسم صدفان رو نمیبریم. بله. نوشتن زدن. من این حکم رو عینش فرستادم برای نایب رئیس اول اتحادیه املاک جناب آقای دکتر اسلام عقوبایی. بله. گفتن نمیتونه، اصلا حکم تخلیه نیست، این یک ابلاغ نهایت میتونه یک ابلاغیه کانتری باشه که نمیتونن خونه رو باش خالی کنن، مگر اینکه یک دعوایی صورت گرفته باشه، مگر اینکه یک اتفاقی افتاده باشه بین شما و صابخونتون که اون رفته این کار کرده، ولی این حکم تخلیه نیست. صابخونه خواسته شما رو بترسونه، بعد خونه هم نبودن ایشون، اونم گفتن لای در رفتن.
آها.
یعنی حتی مأمور کلانتری هم اینو ابلاغ نکرده، گوشم من اصلا زنگ زدم به ایشون. دلست. یعنی ما اصلا نمیذاریم پیگیری رو زمین بمونه، به خود ایشون تلفنی زنگ زدم باهاشون صحبت کردم که حتی گفتن من نمیتونم بفرستم، گفتم بدین کسی که بلده یه عکس ازش بگیره برام بفرسته که اینم حکم کردم نشون شما هم میدم دیگه.
بله
میبینید.
دیدم.
بله بله
خبر بخونم.
بله. آقا این داروی رمدسیویر بود که آقای وزیر بهداشت هم روش صحبت کردن. بله. ایرانیش در انتظار تایید نهایی خبر بسیار خوبی که رئیس سازمان غذا و دارو دادن، تولید داخلی داروی رمدسیویر یک چهارم قیمت وارداتیش میشه، حدود 300 تا 400 هزار تومان، البته باز هم بالاست.
بله.
ولی خب دیگه اگه قرار
بود برای چه مواردی بود بفرمایید، برای
رمدسیویر برای همین کرونا دیگه، برای کرونا تجویز میشه، منتها فقط تو بیمارستان ها توزیع میشه داروی ایرانیش، ولی خب خیلی به نفع مردم هستش، فقط تو بیمارستان ها برای بیماری حاد مردم خودشون نمیتونن برن یه رمدسیویر بخرن و بخورن، و بعد برای پیشگیری هم نیست، یعنی واکسن نیست، داروه. بله درمان. حالا که از این رمدسیویر گفتم یه واکسنی هم خبر بخونم.
بفهم.
2,000,000 آره دیگه 2.5 میلیون واکسن آنفولانزا از شهریور رایگان قراره که توزیع بشه. این رو هم رئیس سازمان غذا و دارو گفتن، حدود 2.5 میلیون واکسن آنفولانزا از شهریور ما رایگان در اختیار گروه های درمانگر، زنان باردار، بیماران خاص و افراد مسن قرار میگیره. اونایی که سالمن توصیه نمیشه، رئیس سازمان غذا و دارو گفته.
بله.
توصیه نمیشه که حتما این واکسن رو بزنن. بهترین زمان زدن واکسن آنفولانزا شهریور مهر و نهایتا آبان ماه. بازم خبر بخونم؟
میدونم خبر بخونم.
بذار برم سراغه یه سری خبرهای دیگه.
سوال پرسیدن. بله بگی. جواب بدین آقای محمدی از نیشابور. نوشتن که قرار بود نحوه احراز هویت غیر حضوری در کارگزاری‌ها رو پیگیری بکنه.
بله پیگیری توضیح بدم کامل. ببینید ما سامانه‌ای داریم به نام سامانه سجام.
بله.
سجام نه ها، سجام متفاوته. SEJAM.IR. میان اونجا اول کلید ثبت نام رو میذارن، 10,000 تومان پول پرداخت خونه ثبت نام میکنن، بعد احراز هویت رو میزنن. احراز هویت رو بزنن به دو صورت، الکترونیکی و غیر حضوری. تو احراز هویت الکترونیکیش با گوشی موبایل باید برن، یک نرم افزار دانلود میشه، عکسشون رو کامل ببین، همونجوری که من گوشی کاش تصویری بود صاف از رو عکسشون یه عکس میگیرن، از رو امضاشون عکس میگیرن، این میشه احراز هویت الکترونیکیشون و میره و جوابش براشون میاد. نیازی به حضور در دفاتر پلیس و به دفاتر دولت الکترونیک نیست برای این اتفاق، ولی برای اینکه مثلا بعضی از کارا در نهایت انجام بشه و برن تو پورتفولیو اینا، آره خب بالاخره باید یه حضوری هم داشته باشن و یه کاری انجام میدن، ولی تا جایی که میشه از اینکه برن جلوگیری کنن.
خیلی عمل دستتون درد.
خواهش میکنم. خب بریم سراغ بحث کارشناسی برنامه‌مون، گفتگوی ویژه کارشناسیمون، همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای فرهاد بیضایی درباره وام ودیعه مسکن. جناب آقای بیضایی سلام، خوش آمدیم به برنامه دوباره صبح.
سلام بر شما.
عرض سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی خوش اومدین جناب آقای بیضایی. این داستان وام ودیعه مسکن خیلی داستان دنبالداری شد و مردم سوالای بسیار زیادی داشتن و محدودیت‌های مختلفی هم برای این داستان در نظر گرفتن، از جمله اون بند جیم و اینا که قرار شد حالا اون محدودیت برداشته بشه. بعد یه محدودیت اجاره نامه‌ای گذاشتن، از 4 مرداد به بعد هر کسی که اجاره نامش باشه میتونه بیاد. اصلا آقای بیضایی عزیز، شما به عنوان کارشناس این رو وام میدونید؟
عرضم به حضور شما که حالا نکته اولی رو که میخوام خدمت شما عرض بکنم در
مورد
کلیت سیاستایی که تو حوزه مسکن هست.
خب
ببین، نگاه کنیم، وضعیت بازار مسکن در گذشته به گونه ای بوده که تو دهه 80 هم به خصوص وضعیت نامناسبی داشت. این نیازمند سیاستای حمایتی دولت بود.
خب
دولت اومد یه سری حالا وام های برای ساخت مسکن،
مسکن ملی، مسکن اجتماعی،
اینها رو انجام داد. بعد از اون عمده سیاستی که در دولت 11 هم و 12 هم اتفاق افتاد این بود که ما وام خرید میدیم دیگه. اون سیاست حمایتی دولت برای ساخت از بین رفت، گفتم ما وام خرید میدیم که مثلا به جای اینکه مسکن مهر مثلا مزخرف باشه و ادبیاتی از این دست مثلا
ادبیاتی استفاده کردی. خب
نه، این ادبیاتی بود که خود وزیر،
آره خود وزیر گفته بودم، بعد یادمه
گفتن که ما دیگه وام خرید بهتون میدیم که برید بهترین مسکن ها رو در بهترین نقاط شهر بخرید دیگه.
برای اون تاریخی که ایشون گفته بودن با اون قیمت ها.
بله، گفتم ما دیگه از این بعد وام خرید بهتون میدیم که بتونید برید واحدای خوبی رو بخرید، چرا برید تو مسکن ها مزخرف زندگی بکنید. ما الان به جایی رسیدیم که ما باید برای اجاره همون مسکن مهرا،
یعنی همون پولی که میدادن خونه بخریم، میدن اجاره کنیم.
الان میدن اجاره بکنیم، اون تصدیقات باید الان بدن که واحد مسکونی اجاره بکنید. مسکن مهرا چقدر آورده داشت؟ در بالاترین حالتش 30 میلیون تومان بود. الان ما داریم درباره وام های انجام صحبت میکنیم که تصدیقات میدن 50 میلیون تومان برای ودیعه مسکن.
حالا تسهیلات بگیم بهتر از وام، نه آقای بیضایی؟
حالا هر عنوان تسهیلات دیگه.
آره چون اصلا وام نیست که، تو باید برگردونیم کامل اینو دیگه.
میخوام اینه خدمت شما بگم، بعد این من متوجه نمیشم، این یک مکانیزم حالت نزول گرفتن میشه.
والا چند تا از مراجع تقریبا همین حرفا رو زدن،
یه مبلغی رو به افراد داده میشه، بعد مردم باید یک سودی رو به بانک ها بدن، بعد همون پول رو هم برگردونم بدون اینکه اصلا اتفاق توش بیفته. این علاوه بر اینکه این نشون میده که ما سیاست‌های فاجعه باری رو تو حوزه مسکن دنبال کردیم حداقل توی 6-7 سال گذشته.
جناب بیضایی، به نظر شما چه راهکاری میتونیم داشته باشیم؟ یه راهکار شما به ما بدید به عنوان کارشناس.
نکته که وجود داره در حال حاضر، مهمترین راهکاری که ما میتونیم داشته باشیم برای ساخت مسکن، ما به صورت ضرور اجلی زمین در اختیار مردم قرار بدیم. ببینیم همه عدد رقم هایی که گفته میشه
بسیار
اثرگذاری خیلی کمی داره برای بحث عرضه مسکن، به خصوص تو کلان شهرها ابزارهای مالیاتی رو سریعتر راه اندازی بکنیم و به کارگیری بکنیم که راحت‌تر بتونن واحدهای زیادتر رو به بازار عرضه بکنن. خود این در شکست قیمت خیلی میتونه اثرگذار باشه.
بله،
اینا راهکارهاییه که تو کوتاه مدت هم جواب میده و هم بخش از نقدینگی رو به خودش جذب میکنه، هم عرضه رو افزایش میده، مردم با قیمت‌های پایین‌تری میتونن واحد مسکنشون رو اجاره بکنن یا خریداری بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای بیضایی، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. سلامت باشین، براتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم من جناب آقای فراد بیضایی.
خیلی ممنونم از شما و با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
درود بر شما. گفتگو کردیم آقای فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، اینجا دوباره صحبت رادیو اقتصاد.
سجاده خورشید با آیه های صبح عطر گلا رو چید، رنگ خدا شد از قله های دور، فواره ای از نور رو شهر سبز ما گل کرد و شد. سنگینی خواب و از رو نگات بردار، با چشمای بیدار دنیا قشنگه، رو پرده خورشید تصویر شهر ما، دریای خوبی هاست دنیای رنگه. نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست، امروز و دریا. سکه خورشید گنج اجازه، برق طلای صبح تو چشمای بازه، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه، هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه. زندگی سلام، خورشید روی بام، راز چشم صبح پشت ابروی اشاره است، قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است، عطر یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه موندگاره، آری از چشم بباب ما تا ابد زیر سایه بهاره.
صبح دوره همین حلیم خوردن خانواده در پارک تو این اوضاع که کرونا همه گیر هست و مسافرت ممنوع هست واقعا دلیل داره. روز شما بخیر باشه جناب، صبحتون هم بخیر.
خیلی ممنون.
زنده باشید. مسافر هستید؟
بله مسافرم.
از کجا تشریف آوردید؟
سرسان روده.
خیر باشه ایشالله. من صحبتاتون شنیدم که اینجا بیمار دارید.
بله آوردیم برای معالجه.
ایشالله که زودتر شفا پیدا کنن. صبح شما هم بخیر باشه خانم.
زنده باشید.
متشکرم. همینطور که علی میتونه به این میفرمایید، میگید به من که در شهر رودبار مالک هستید یا مستاجر؟
مالک هستید.
چند سال خونه دار شدید؟
خونش 15 ساله.
15 سال پیش که میخواستید خونه دار بشید وام هم گرفتید یا پولش فراهم بود برای خونه دار شدن؟
خونه دار خواستیم میشیم 15 سال پیش خودمون وام مسکن گرفتیم.
چقدر گرفتید؟
اون موقع 3 میلیون گرفتم 15 سال پیش. بعد یه خونه دیگه دوباره خواستم بخرم، حالاش 20 میلیون تقریبا 5 سال پیش بود.
برای این 20 میلیون چقدر باز پرداخت داشتید؟
فکر کنم 7400 یا 900 دقیقاً یادم نیست.
خاطرتون هست که چه شرایطی نیاز بود، چه ملزوماتی فراهم شد؟ تازه میشه خاطرشون هست انگار. صبح شما هم بخیر باشه، بفرمایید.
دو تا نامه می‌خواست و نمیدونم چک و یه روال اداری خیلی سخت و سختی که آدمو پشیمون می‌کردن از وام گرفتن.
20 میلیون. راجع به وام ودی مسکن تو شهرستان‌ها چیزی شنیدید جناب؟
دقیقاً
نشنیدید. شما چیزی شنیدید؟
نه منم نشنیدم.
وام ودیعه مسکن زاران اونجا نیومده حالا فعلا.
اساسا با وام گرفتن موافقید یا مخالفید؟
با وام گرفتن مخالفید.
نه وام گرفتن خیلی خوبیه، منتها اگر غزل حسنه باشه، سودش خیلی بالا نباشه که وقتی که میخوایم پس بدیم اون اقساطش اینا رو خیلی آدم متضرر میشه. اینا با این شرط اگر غزل حسنه باشه یه جوری باشه که با آدم فشار نیاد خیلی خوبه. بارانداز
دقیقاً همینطور هست و همان هم
شرایط فعلی خیلی سخته، وام گرفتن اصلا به صرفه نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون، امیدوارم که اگر بار دیگه از تهران آمدید به شادی بیاید و بیمارتون هم زودتر عافیت بگیرید
ان شاء الله.
زنده باشید.
خیلی ممنون.
قربان شما.
بیست و دو شصت و پنج بیست و پنج بیست و پنج و صدای شما.
صبح شما بخیر. میخواستم سلام بدم خدمت خانم عربی و آقای دیدگاه. خسته نباشید. موضوع برنامه هم بسیار خوبه، سیکرد که بتواند بازخرداخ کنه ای پوله، وقتی آدم درآمدی نداره از کجا بیاره 5 میلیون بده سودشه. متشکریم.
اکبر بزرگمهر هستم از رام آباد لرستان. در رابطه با موضوع برنامه که فرمایش میکنید، خب وام که نمیتونه بیاد مشکل ما رو حل کنه. وام عین یه استمیفون مسکنه که مقطعیه، نه تنها مشکل ما رو حل میکنه بلکه به مشکلی هم به مشکلات ما اضافه میکنه با اون سودی که از ما میگیرن. درسته میگن 12% همین وام بدی مسکن، ولی اسمش 12%. اگه دولت محترم میتونه کاری کنه بیاد کاهش تورم داشته باشیم، نه با ودی مسکن افزایش تورم ایجاد کنه در کشورمون. و در رابطه با مالیات هم بگم، عدالت مالیاتی فقط شامل حال کارگر و کارمند و بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی و مصرف کنندگانه که الان داریم میبینیم، شاید میبینیم که مالیات بر ارزش افزوده هم از ما میگیرن تو تمام زمین ها. ممنون و سپاسگزارم از سخت برمان.
وام تو این شرایط تورمی فکر نمی کنم مشکلی از اقتصاد خانوار حل بکنه و متاسفانه با این سودهایی که بانک ها می گیرن به نظر من اصلا شرایط بحرانی تر می کنه و لازمش اینه که دولت بیاد یه تدبیری اتخاذ بکنه که وام بلاعوض به یه سری از مردم بده. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم از تلفن هاتون و تشکر میکنم از پیام های زیادی که امروز ارسال کردیم به برنامه دوباره صبح. آقای دیدگاه به زمان خدافظی رسیدیم.
سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
درود بر شما. استفاده کردید.
از آن شنونده هم خدا نگهدار.
ممنونم. امروز 9 ذی‌الحجه است و روز عرفه. خدای خوبم، در روز عرفه دلم میخواهد برای همه بندگانت دعا بکنم. الهی شاد باشد دل مردمی که گرفته است. خداوندا بی نیاز کن کسی را که به درگاهت نیازمند است. امیدوار کن کسی را که به آستانت آمده و بگیر دستانی را که اکنون به سوی تو بلند است. مستجاب کن دعای کسی را که با اشکایش دارد تو را صدا می کند. حامی آن دلی باش که تنها شد و راه چارش باش. دستگیر دستی باش که درمانده شده و رو به آسمانت دراز. خدای نازنین سلامتی و شادی را مهمان دائمی مردم عزیزمان گردان. آمین. خدا نگهدار.
من خسته شاید گره نشونی تو از آسمون و زمین، نشونی تو از عشق باید گره. کی گفته من دل به دریا زده، بلد نیستم تکیه به تو کنم. اجازه بده بغزم و بشکنم، بذار عشقام و هدیه به تو کنم. بذار عشقام و هدیه به تو کنم. یکم ناخوشم حالم و خوب کن، یا زخمای بالم و خوب کن. چی میشه بازم کنی زمین گیر تو آسمون میکنی. من احساسیم حالم و خوب کن، یا زخمای بالم و خوب کن. چی میشه بازم مهربونی کنی زمین گیر تو آسمون میکنی. سمی روز و شب
هوای من از عشق تو روشنه، همین از یه دنیا واسه من بسه، همین که بدونم دلت با منه. یه عمره که غرقم تو آغوش تو، مگه میشه آغوش تو حس نکرم؟ میخوام لحظه لحظه به قلبم بگم از این حال بارون زده بر نگرد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
ایده شریف اوربان و اینکه همه را خواستند فی ناس فریاد بزن بین ناس که بیاند و بیاند به سوی تو ای ابراهیم و به سوی رسول خدا در وقتی که رسول خدا هست و به سوی ولی در وقتی که ولی هست. به سوی او رفتن اینه به سوی خدا رفتن است. از این جهت دعوت به این است که به سوی خدا برند، لکن راه این است، طریق این است. و ابراهیم سلام الله علیه اید برای او، برای ذبیح الله است که ثمره وجود خودش را حاضر شد که فدا کند، و برای رسول الله هم برای ذبیح الله در این امت هست که ذبیح الله هم فدیه هم تفسیر شده است به در بعضی روایات به حضرت سید الشهدا. ابراهیم تا اون حدی که حد فداکاری هست رفت، منتها خدای تبارک و تعالی برای او فدیه فرستاد و پیغمبر اکرم هم تا اون حدی که هست و واصل هم بوند شد، برای اینکه ذبح واقع شد. و نمونه های از این مسائل در بین بشر هست، لکن با تفاوت های بسیار زیاد که اون تفاوت ها مربوط به مراتب معرفت است. جوان هایی هستند که واقعا فداکاری می کنند، واقعا رو به شهادت می رند. این همون سنخ است، لکن تفاوت این است که اونجا معرفت یک معرفت عالی مقامی است و اینجا به اون مرتبه نرسیده است. اینجا نمونه از اوست. فداکاری های جوان های عزیز ما و پدرهای اونها و مادرهای اونها همون نحوه است که اونها کردند. اینها ذبح میشن به همون طوری که اسماعیل ذبح شد و به همون طوری که فدیه اسماعیل به حسب روایات ذبح شد. و ما باید بگیم که عاجزیم از این که همین فداکاری که اینها دارند هم ما عاجزیم که تصور کنیم. و به حمدالله این فداکارها برای اسلام اونچنان سرفرازی ایجاد کردند که در طول تاریخ خواهد ماند. اونطور برای کشور خودشون سرفرازی ایجاد کردند که در طول تاریخ خواهد ماند. و ما آرزو داریم که این سرفرازی برای همه ملت‌ها حاصل بشه.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.